شیخ ابتداعا فرمود قاعده در مورد زمان قیمیات اقتضا می کند که قیمت یوم تلف بوده باشد. بعد از روایت صحیحه ابی ولاد استظهار فرمود از دو قسمت روایت که قیمت یوم المخالفه منات است، یعنی یوم القصب، اون روزی که از دستور و توافق مالک تخلف کرده و مخالفت کرده و از اون ساعت و روز قاصب شمرده شده، قیمت اون روز رو باید حساب کنه. این مطالب را با بیانهایی از دو قسمت روایت، یکی جمله قیمت و بغل یوم خالفته و دیگری جمله یشهدون علا انهوهی نکترا کان کذا و کذا، از این دو قسمت استفاده فرمود شد. بعد ذیل کلام فرمود ممکنه این دو استظهار را تضعیف کنه، اما قضیه یوم المخالفه را بگیم. درسته که در اینجا کلمه یوم المخالفه گفته شده، اما نه بما انهو یوم المخالفه خصوصیت و موضوعیت داشته باشه و دقیقاً قیمت یوم المخالفه منات باشه، بلکه همون قیمت یوم تلف منات. اما در چنین حادثه‌ای اگر تلف شده بود در میان بیابان، اونجا قیمتش روشن نبود، ولی در اثر اینکه طول مدت در چنین حادثه‌ای کوتاه و در این مدت کوتاه قیمت ها معمولا فرق نمی کنه، گفته شد یوم المخالفه. و اصلا لازم نبود بگه یوم المخالفه، می گفت قیمت اون استرش رو، قیمت قاطرش رو. خب فرض اینه در یه همچین جریانی قیمت اون قاطر در روزهای متعددی که ارتباطی بین این قاصب و مالک هست یکسانه، میگفت قیمت قاطرش رو بده. ولی چون اگه میگفت قیمتش رو بده، ممکن بود صاحب استر گمان کنه که اون قیمتی که روز اول خریده به اصطلاح خودش به اون اندازه خسارت برش وارد میشه، اون پولی که روز اول بابتش داده او رو حساب بکنه. امام علیه السلام برای جلوگیری از چنین توهمی قیمت یوم خالفته رو آورد، برای این که جلو این توهم رو بگیره و بگه اگر روزای قبل و سالای قبل یه قیمتی داشته منات نیست، منات قیمت این روزاست. یوم خالفته او یعنی روزی که تو باش معامله کردی، روزی که گرفتی، روزی که تلف شد، این روزایی که بین شما ارتباط هست، نه اون دو سه سال قبلش. پس یوم خالفته رو به این مناسبت آورده. بنابراین ما به قاعده اولیه خودمون باقی بمون. بعد فرمود مؤید هازا، یکی این که در جمله بعد یوم الاکترا یه مرتبه تعبیر رو عوض کرد، فرمود یوم الاکترا. اگر این بیان ما را قبول کنید که مقصود این همه ایام رو یه قیمتی حساب کرده امام، خب یوم الاکترا و یوم خالفته و یوم التلف همه یکی که انه یک دوران شمرده می شود. اما اگر نه، دقیقا میخواست بفرماید یوم خالفته و معنا نداشت تعبیر رو عوض کنه به یوم الاکترا، گرچه بعدش این رو یک الا ان یقالی فرمود و این مؤید رو یه مقدار دستکاریش کرد مرحوم شیخ و شلش کرد جریانو. بعد مؤید دومی مطرح کرد. این مؤید دوم نیاز به دقت بیشتر داره و شیخ تعبیرشو طولانی تر فرموده. مؤید دوم رفت سراغ این مطلب که در مورد نزاع در قیمت، در صورتی که تلف می شد اگر نزاع در قیمت پیدا می کردن چه کار می کردن؟ امام بیان کرد که اما ان یحلف هو و اما یعتی به شهود یشهدو، هم قسم گردنش گذاش اما و یا اشهاد، در صورتی که بالاخره در هر نزاعی هر کس یا مدعی است یا منکر. و هر کدوم شد اگر مدعی است باید شاهد بیاره، قسمش فایده نداره. اگر منکره باید بعد از این که مدعی شاهد نداشت قسم بخوره، شاهدش هم بیاره، فایده نداره این شخص. و اون وقت اگر بنا باشه قیمت یوم المخالف منات باشه، اختلاف در قیمت معمولا یه جور بیشتر تصور نمیشه. این آقای قاسب برخوردش با اون آقای مالک در همون یوم الاکترا و یوم المخالفه واقع شده، نسبت به قیمت همون روزم اختلاف دارن با یک دیگر. طبعا چنین اختلافی اینجوره، مالک میگه مال من اون روز 100 تومن میارزید، این میگه 80 تومن میارزید، معمولا این اختلاف هم غیر از این نیست. و چون چنینه مالک میشه مدعی اثبات 20 تومن اضافه و ضامن میشه منکر. علل قاعده باید از اول مالک شاهد بیاره، اصلا به چه مناسبت پاش بیر کار اومده. و روی این حساب این تطبیق نمی کنه با قواعد ما، این جواب ما. اینی هم که بگید نه اصلا قضیه قسم در اینجا فقط وسیله ایست برای این که طرف اطمینان پیدا کند و اطمینان ازش حاصل بشه و اون قسم برنده قضا نیست، اون قسم قاطع قضا و اندها که مشعر نیست، اصلا از اون حرف رو برداریم، اینم پیداست خلاف ظاهره. ما نمیتونیم دست از این اصطلاحات و به اصطلاح اون حقایقی که تو کلمات ائمه بیگنو حقیقت شمت شرعیه پیدا کرده اینا رو برداریم به این جریانات. اما اگر بیان بگیم قیمت و یوم تلف بناته، میتونیم یه راهی برای این تشقیق امام باز کنیم. میگیم آقا روز اول ما کرایه کرد قاطر را، همون روزم یوم المخالفه شد. روز دهم ما تلف شد، 10 روز توش فاصله خورده. حالا که فاصله خورد با این تفاوت، با گذشت این مدت، دو جور نزاع میتونه مطرح باشه. الان بعد از جریان آمدن پلوی حاکم شهر، اختلاف سر قیمت در این حال که مالک میگه 100 تومن، این آقا میگه 80 تومن، این نزاع دو جور میتونه باشه. یه وقت این است که این دوتا هر دو توافق دارن در این که روز اول 100 تومن میارزیده، بعد ضامن ادعا میکنه که بعد در اون مدتی که در کرایه من بود، در اون مدتی که چنین و چنان هنوز تلف نشده بود، قیمت سوقیش پایین اومده بود، این قیمت قاطر این ایام ارزون شده بود، این 20 روزه 10 روزه شده بود 80 تومن. پس قیمت قبلش رو قبول دارن، هر دو موافقن، نسبت ضامن ادعای نقص میکنن. در چنین موردی مالک میشه قولش مطابقه با اصل، او میشه منکر، چون قولش مطابقه با استصحاب، قولش مطابقه با حالت سابقه. اون میگه نه روز آخرش هم 100 تومن میارزید مطابقا لحالت سابقه، قولش میشه مطابقه است، ضامن میشه خلاف است، باید او شاهد بیاره، او بیانه بیاره که قیمت ها پایین اومده بود. در این صورت چی؟ میشه قسم به عهده مالک. مالک باید قسم بخوره و اگر رد قسم کرد به ضامن، اون قسم به او میرسه و الا ضامن باید شاهد بیاره. و معمولا ضامن هم که شاهد نیاره، چون طلب وسط بیابون بوده و صحبت شاهد اونجا نمیتونه بکنه، لذا امام از اول قسم مالک رو مطرح کرده. این یه جور. یه جور دیگه ممکن است اینا در اختلاف در قیمت با هم دیگه نزاع داشته باشن، و اونی که نه اصلا نسبت به روز اول اختلاف دارن. یعنی میگه همون روزی که هر دو قبول دارن که آقا از اون روزی که من تحویل گرفتم تا اون روزی که این حیوان تلف شد میدونم قیمت بازار فرق نکرده، تفاوت نکرده، یکسان بوده، ولی همون روز اولش همین 80 تومن بیشتر نمیارزید، ضامن میگه. مالک میگه چرا، اون روز اول که تحویل گرفتی قیمت 100 تومن بود. تفاوت بین این دو نزاع رو خوب توجه کردی؟ در اون شق اول نسبت به قیمت روز اول متفق بودم، نسبت به کمبود ادعا داشت ضامن. در این احتمال دوم، تصویر دوم اینه که نه نسبت به همون قیمت روز اول یوم الاکتراء اختلاف داشته باشن. خب اینجا نسبت به 80 تومنش با هم دیگه اتفاق دارن. مالک ادعای 20 تومن اضافه میکنه، میگه قیمت 100 تومن بود. خب این مدعی است، مالک باید شاهد بیاره، اویعتی به شهود بر اینکه قیمتش 100 تومن بود. این دو تا فرض نزاع در اینجا تصویر شد، امام دو گونه حکم آورد روش. البته نزاع جور دیگر هم میشه تصویر کرد، احیانا ضامن بیاد و خشک مقدسی کنه بگه نه تو میگی 100 تومن میارزید، نه 120 تومن میارزید. معمولا اتفاق نمیفته ولی ممکنه. حالا یه وقت ضامن اینطور، حکمش چیه؟ ضامن میشه مدعی. امام دیگه اینو بیان نکرده، این از قضیه عکسش معلوم میشه. امام نمیشه گفت حکم تمام شقوق نزاع رو فرموده باشه. بله دو شقی رو که معمول است و روشن‌تره بیان فرمود. خب حالا تأییدمون با توجه مدب این شد که بنابراین که قیمت یوم تلف منات باشد، دو گونه نزاع تصویر داره. یک نزاع، نزاع در قیمت روز اول، هر دو با هم نزاع داشته باشن. یک نزاع در تفاوت قیمت بین یوم الکرا و یوم تلف. دو گونه نزاع، دو گونه حکم. اما اگر قیمت یوم المخالفت منات باشه، دو گونه نزاع درش تصویر نداره. معمولا نزاع ده اینه که اون روزی که کرایه کردیم که همون روز روز مخالفته چند قیمتش بود. اینجا معمولا مالک هم مدعی بیشتره، باید شاهد بیاره، یه گونه نزاع بیشتر نداره. اما این احتمال که مالک و قاسب هر دو بگن بله آقا اون آنی که کرایه کردیم 100 تومن میارزید، اما اون نیم ساعت بعدش که دم دروازه من سر حیوانو کج کردم قیمت پایین اومده بود، قیمت بورس بانک های لندن نکنه بود که یه مرتبه در ظرف یه رو 20 دقیقه قیمت تفاوت بکنه، که قیمت قاطع و استر بود، اونم در اون زمان در یه همچین مدت کوتاهی ادعای تفاوت قیمت فرض نمیشه، بعید اون جدا یه هم چیزی فرض نداره. مریض باشه، در حال چرا تفاوت کرده باشه، اون ضامن نبوده که، ضامن نبوده در حال چرا. من همش دارم میرم رو قیمت سوقیه برای این جهت، و الا این تفاوت قیمتی که ناشی باشه در حال چرا از این نقصی در خود حیوان، اینو که ضامن نیست. بله اون مقداری که مخالفت کرده قیمت و حالت مخالفتش میشه منا، اما در ظرف این نیم ساعت چجور تفاوت بکنه؟ مریض باشه که دستش نمیداد، اگه روز اول مریض باشه باید بگیم مریضی حادث بشه درش. بله میدونم مریض حیوانی، مریضی که اصلا قاطر از اول کرایه نمیکنه که، از اولم قیمتش کمه، از اولم مریض بوده قیمتش کمه. در هر حال اینا یک فرضهای بسیار بعیدی از این گوشه و کنار بترشید. مگر باز بیاید یه جور دیگه باز فرض کنید، بگید چرا فرض اختلاف اونجوری هم که در قضیه تلف کردید اینجا هم پیدا میشه، و اون اینکه روز اول ما اومده قاطر رو کرایه کرده، بعدها سر قیمت این قاطر روز همون اول ما نظام میکنن، ولی به این شکل میگن آقا میدونیم دو ماه قبل اتفاقا من قاطر تو دیده بودم، قبول دارم اون وقت 100 تومن میارزید، اما روزی که من کرایه کردم شده بود 80 تومن. مالکم فوری میچسبه میگه قبول داری دو ماه قبل 100 تومن بود، حالا میخوای بگی 80 تومن شده، کم شده، پس تو مدعی نقصان هستی. من میشم منکر، من قسم میخورم. یه احتمال اینجوری، این احتمالم باز بعیده، برای اینکه در این مورد کسی که قاطر کرایه میده کسی دیگه میاد قاطر کرایه میکنه، این معمولا اومده دم دروازه برخورد کرده به این مکاری، به این صاحب قاطر، تصادفا این قاطر رو کرایه کرد. اما اینکه حالا این قیمت این رو دو ماه قبل سه ماه قبل خبر داشته باشه شناخته باشه، اینا یک احتمالاتی است که نادرن اتفاق میفته، کم اتفاق میفته، نمیشه روایت حمله بر این مصادیق کرد. نتیجه این شد که در موردی که قیمت یوم تلف منات باشه، فرض دو گونه نزاع که در یک جا قسم و در جای دیگر در یک جور دیگرش پای شاهد بیاد تو کار میشه، اما در موردی که اگر رو مبنای شما بگیم یوم المخالف مناط فرض دوگونه نزاع کردن، روی این احتمالات بسیار بعید است که نمیشود بهش قائل شد. و هاذا بخلاف ما لو اعتبرنا یوم التلف، اگر روز تلف رو معتبر دانستیم، فانه یمکن ان یهمل توجه الیمین علی المالک، دو گونه نزاع تصویر کنیم که یک جا یمین متوجه مالک بشود، کجا؟ علی ما اذا اختلف فی تنزل القیمه یوم التلف مع اتفاقه ما او الاطلاع من الخارج علا قیمتهی سابقا، اختلاف در تنزل قیمت در یوم تلف باشد در حالی که اتفاق دارند و یا اطلاع پیدا می کنن از خارج بر اینکه قیمتش در روز قصب، در روز سابق، در هنگام کرایه مثلا بالاتر بوده نسبت به قیمت بالاتر اتفاق، بعد قاصب میشه مدعی تنزل، مالک چه منکر، مالک چه منکر شد قسم میخوره. نه، هر دو نمیشن منکر و مدعی. اون کسی که کمتر میشه، کمتر گفته میشه، میشه مدعی. اون کسی منکر، اون کسی که زیادتر میشه، میشه مدعی. ها یعنی چی؟ همون اختلاف ادامه داشته باشه یا اینکه نه یک تفاوت دیگه هم توش پیدا شده باشه. خب از یه حیث میشه قسم، از یه حیث میشه شهادت. باید نسبت به اون اصلش رو با شهود درست کنه مالک، نسبت به این بعدش تنزل قیمتش قسم بخوره. ولا شک که این ازن، در این مورد این که قول قول مالکه، برای این که مدعی بقائه، قولش مطابق با استصحابه و یکون سماع البینه، اما اونی که صحبت شهود و بینه اومد تو کار در عکس قضیه است. فی صورت اختلافه ما فی قیمت البغل سابقا، در صورتی که اختلاف داشته باشن که از روز اول چند میارزید، ما اتفاقه ما علا بقائهی علیها الى یوم تلف، با این که اتفاق دارن که همون قیمت اول تا روز تلف هم همون قیمت بود، اما همون قیمت اول چند بود اون اختلاف داره. فیکون الروایه قد تکفلت به حکم صورتین یا لحکم صورتین من صور تنازعه ما، روایت متکفل بیان حکم دو صورت تنازع و نزاع، یک صورتش نتیجش قسم مالک شد، یک صورتش بینه مالک. البته و یبقا بعض الصور، صورتهای دیگه هم میشه فرض کرد، مثل دعوی المالک زیادت قیمت یوم التلف ان یوم المخالفه. فرض کنیم که مالک ادعا کنه روز اول 100 تومن بود، اما روز تلف قیمتا بالا رفته بود و 120 تومن شده بود. ولعل، اینو دیگه امام حکمشو نگفته، موارد نادر این چنین، ولعل حکمها اعنی حلف القاصب یعلم من حکم عکسها، اینجا پیداست که قاصب منکر میشه و قاصب باید قسم بخوره و حکمش فهمیده میشود از حکم عکسش، که قاصب مدعی تنزل بود و مالک مدعی بقا که مذکور در روایته. پس در هر حال روایت دو شق بیان کرد، دو جور حکم بیان کرد. و اما علا تقدیر که بگیم نه، قیمت و یوم المخالف مناطه یه شق نزاعش قابل تصوره، اما نوع دیگر نزاعش بعید فرض بشود. و اما علا تقدیر کون العبره فلقیمه به یوم المخالفه، خب اونی که مورد تصوره اینو که همون قیمت یوم المخالفه، قیمت و یوم الکرا، قیمت روز اول رو با هم نزاع کنن چند بوده، مالک میگه 100 تومن، قاصب میگه 80 تومن، 80 تومن متفقه، مالک مورد مدعی بیشتره، باید شاهد بیاره، اینش معلوم. اما چجوری فرض کنیم که مالک بشه منکر قسم بخوره؟ این فرض اونجا که نداره که، مگر اینکه فرض کنیم که این حیوان رو دو ماه قبل از کرایه‌ام رو قیمتش تفاوت دارن که دو ماه قبل چندک می‌ارزید، حالا قاسب بگه از اون دو ماه قبل تا اون روزی که من ازت کرایه کردم قیمتش پایین اومده بود، مالک بگه نه قیمتش همون بالا بود، اون وقت اینجا ما قاسب بشه منکر، مالک بشه منکر و قاسب بشه مدعی. ولی یه همچین فرضی که نسبت به قیمت سابق قبل از قضیه کرای تصادفاً با هم اتفاق داشته باشن بعیدون. فلا بد من حمل الروایه علی ما اذا اتفقا علی قیمت اليوم السابق علی یوم المخالفه، روزای قبل از روز مخالفه، یا عکسش روزای لاحق یوم المخالفه رو با هم اتفاق داشته باشن، اون وقت نسبت به یوم المخالفه با هم اختلاف داشته باشن که یک طرف استصحاب، یک طرف استصحاب قهقرایی به نفع مالک باشه و مدعی بشود قاسب و مالک قسم بخوره. ود القاسب نقصانه ان تلک یوم المخالفه، و مال قاسب ادعا بکنه که قیمتش از اون قیمت مورد اتفاق کمتر شده بود در روز مخالفه. ولا یخفا بعده، چنین فرضی بعید است. و ابعد من حمل النص على التعبد، بعیدتر از این است که آقا کسی بیاد بگه در این مورد خاص دابه و بغل و قاطر ابی ولاد اصلا این روایت یه حکم خاص تعبدی آورده، این غیر از اون قانون قضا و شهادات جای دیگه است و قضیه مدعی باید شاهد بیاره و منکر باید قسم بخوره، نه این یه حکم خاص این مسئله است. اینم خلاف بعیده همچی چیزی که در یه حکم خاصی یه مرتبه یه همچین حکمی نازل شده باشی. و ابعد من حمل النص على التعبد و جعل حکم خصوص دابه، خصوص این دابه یا مطلقا هر دابهی مثلا مخالف با قاعده متفقون علیها نسن و فتوان من کون البین علی المدعی و الیمین علی من انکر کما حکی یعنی شیخ فی باب الاجارت و القصر، یه همچین مطلبی در اونجا شیخ فرموده و این هم بعید. این مسئله تمام تا به اینجا. قاعده اولیه گفتیم قیمت یوم تلف، استشهاد کردیم به روایت ابی ولاد بر قیمت و یوم المخالفه، این استشهادمون رو به دو بیان تضعیف کردیم، پس دلیل نشد روایت ابی ولاد بر قیمت و یوم المخالفه. اگر دلیل نشد بر قیمت و یوم المخالفه چه باید کرد؟ فعلا طبق قاعده باقی هستیم، قیمت و یوم تلف. بعضی ها به این روایت ابی ولاد تمسک کردن، گفتن و یدل بر این که زمان در قیمیات اعلی القیم من یوم القصر الی یوم التلفه، پای اعلی القیم رو اونم به استناد این روایت کشیدن جلو. از کجاش میتونید چنین چیزی استفاده کنید؟ آیا میتونید از گوشه از این روایت اعلی القیم استفاده کنید؟ حالا یه بیانی بگید تا بعد مثلا جواب گفته بشه. شیخ با همه تبحرش در فقه میفرماید من که فکر نمی کنم از گوشه از این روایت بشه استدلال بر اعلی القیم کرد، صحبت اعلی القیم را نمیشه مستنده به این روایت کرد. نه، پس بحثمون در روایت ابی ولاد تمام. روایت ابی ولاد ظهور در خلاف قاعده اولیه ما پیدا نکرد، چند روایت ابی ولاد مجمل شد، مقصود از قیمت قیمت چه روزی روشن نشد ازش. قیمت یوم المخالفه ای که میگفتید نه، شل شد قضیه، روشن نشد. ما این قاعده اولیه، قاعده اولیه مون گفتیم قیمت یوم تلف، ولی حالا برگشت بکنیم به همون قاعده. به این مناسبتی که الان صحبت از اعلی القیم شد، قد یقال اعلی القیم مطابق با قاعده است، قاعده اقتضا می کند اعلی القیم را. روزی که قصب کرد 100 تومن می ارزید، تا روزی که تلف شد 300 تومن می ارزید، ولی در این بین قیمت نوسان داشت، 100 تومن، 200 تومن، 250 تومن، 300 تومن، 400 تومن، 500 تومن، 400 تومن، 350 تومن، هی بالا پایین رفت، روز تلف شد 300 تومن. چقدر من ضامنم؟ 500 تومن. اون بالاترین قیمتی که در این ایام پیدا کرد همه اونا رو ضامنن. به چه بیان؟ حالا قاعده رو چجور کنیم؟ اعلال قیم رو بخوایم مطابق با قاعده کنیم. این بحث رو به طور اختصار یک دفعه در سه صفحه قبل در اون جایی که در زمان مثلی متعذر المثل بحث میکردیم به مناسبت اونجا پیش آمد. تعبیر اونجامون این بود که از کما ان ارتفاع قیمت سوقیه در مورد قیمیات مضمون علی القاصب عند ادب تدارکی به نفس العین کذالک ارتفاع قیمت مصر کذا و کذا. حالا بیان این مطلب، بعضی آمدن اینطور گفتن، گفتن برای اینکه این عین مقصوب مضمون علی القاصب در تمام این مدتی که در دستش بوده، در سراسر این مدت این عین مضمون بر قاصب بوده و معنی الزمان تدارکه به قیمته، وجوب و تدارکه به قیمته، یعنی در هر آنی به عهده ضامن بوده است که این عین مقصوب را تدارک کند به قیمتش. خب قیمت این در این آنات به 500 تومن هم رسید، پس وجب علی که تدارک کند به قیمتش. حالایی که داره میده باید اون قیمت رو بده، قیمت بالاتری رو. البته قیمت پایین تر تداخل میکنه در قیمت بالاتر. اگر 10 تا قیمت پیدا کرده نمیگیم 10 تا قیمت رو بذاری کنار رو جمع بزنه با هم دیگه، نه، اون قیمت های کمتر ضمن بیشتر هست، چون که 100 آورد 90 هم پیش ماست. اینجور بیان مرحوم شیخ میگه این بیان ابتدا هم خدشه داشت. بگید ببینیم این ایام که میگفتیم مادامی که خود عین موجود است مضمون به قیمته یعنی چی؟ اونی که مسلم به عهده قاسم مادامی که خود عین موجوده وجوب رد العین، خود عین رو پس بده. و علیک زمانها، اینم هست که زمانش به عهدته. اما معنای این زمان چیه؟ آیا معنای این زمان این است که قیمتش در هر آنی بر عهده ضامن مستقر می شود؟ اگر این معناش باشه، پس اگر بعد از 20 روزی ما 2 ماه 1 سال دیگه اوورد خود عین رو تحویل داد ولی ضمن این مدت یه مقدار قیمت بالا رفته باشه، باید اون بالا رفته ها رو هم بده، هم خود عین رو بده هم اون تفاوت قیمت هایی که این مدت ها کرده، ولی که این رو نمی گه. اگر میگید نه، زمان القیمه مراعا به تلف العین، تا وقتی خود عین هست خود عین، ولی از حالا به عهدت میاد این قیمت ها اگر عین تلف بشود از حالا این قیمت ها به عهدت میاد، پس یه روز 200 تومن بود 200 تومن آمد به عهدت، یه روز 300 تومن بود 300 تومن آمد به عهدت، یه روز 500 تومن بود 500 تومن آمد به عهدت. مراعا معناش اینه که روز آخر اگر خود عین رو تحویل دادی همه این حرف های 300 و 400 و 200 و 500 هیچ، اینا پوچ. اما اگر خود این رو تحویل ندادی همه اینا به ذمته. همه اینا به ذمت بودن به چیه؟ عداش به این است که اون بالاترینش رو ادا کنی که این کمترین هاش جزء او هست، تداخل در اونها میکنه. اینو بگیم به این صورت، پس زمان قیمت ها مراعا به تلف العین. این حرفی است که میتونه کسی مدعی بشه تقریب بکنه و بگه پس قاعده علی القیم رو میگه، ولی حالا ازش سوال میکنیم به چه دلیل؟ کی گفت مادامی که عین موجود است هی قیمت هم میاد تو ذمه، هی ذمه شما هم مثل ساعت های برقی هی پشت سر هم ساعت میندازه قیمت میندازه توش؟ اینو ما قبول نداریم. اونی که هست مادامی که عین موجود است یک حکم تکلیفی دارد، یجب رد العین، شلاق بالا سرتی که عین مال مردم رو تحویلش بده، این حکم تکلیفی و شلاق. یه چیزم به عهدت، به عهدت فقط یک حکم تعلیقی است و اون این که و ان تلف علیک قیمتها، این حکم
اما علیکه 100 تومن، علیکه 120 تومن، علیکه است به عهدت است که اگر تلف بشود جای خالیش رو پر کنی. جای خالیش پر کردن اون وقتی است که جاش خالی بشه پر کنی، اون وقتی که میخوای پر کنی قیمت اون روزه جای خالی شدنشه که میشه قیمت یوم تلف. پس حالا صحبت قیمتی نیست، دلیل نداریم بر این مطلب که مادامی که این موجوده هی قیمت ها کامپیوتر بیاندازه که تا شما بگید اعلای اینها در ذمه میاد. بنابراین اعلى القیم به این تقریب دلیل ندارد. بیایم یه تقریب دیگر بگیم، به یک بیان دیگر. خوب دقت کنید، اینا از اون تحلیل های فقهی به اصطلاح امروز یا تحلیل های حقوقی است. گاهی تو کتاب های حقوقی هم امثال این مسائل میاد، و اون این که روزی که شما قصب کردی این کتاب را، این مال را، این جنس دیگری را، 100 تومن قیمتش بود، کتاب رو بهش ندادی، قصب کردی 100 تومن، قصب کردی کتاب را، صحبت کتاب را، قصب کردی کتاب را، یه روزی قیمتش شد 200 تومن، یه روزی قیمت بازارش شد 300 تومن، دو مرتبه هی اومد بهت گفت بابا این قیمت جنس بالا رفته، من میخوام بفروشم، مشتری دارم، اینو بده به من جنس رو، تحویلم بده، ندادیش، آمد پایین، قیمت جنس برگشت پایین، شد 200 تومن، شد 150 تومن، حالا جنس تلف شد، از بین رفت. شما میگی الان من 150 تومن قیمت امروزش رو میدم، این تلف شد، اون چی که تلف شد 150 تومنه، من باید جای خالی این تلف رو پر کنم. این اندازش قبول میکنیم از درست. اما یه مطلب هست و اون این که این 300 تومن یه وقتی قیمت پیدا کرد، نمیگیم 300 تومن رو شما تلف کردی، شما تلف نکردی، خونه قیمت 300 تومن بود سر جاش بود، فرش قیمتش 300 تومان بود سر جاش بود، تلف نکرده بودی اون وقت که، جاش خالی که نشده بود که. اما یه مطلب دیگه صدق میکنه و اون این که شما حائل شدی بین مالک و بین 300 تومان. مالک میتونست در اون حال جنسش رو به مبلغ 300 تومان تبدیل کند، تو مانع شدی، تو حائل شدی بین مالک و بین اون 300 تومان، شد 150 تومن، شد طلب، حالا در اثر طلب 150 تومنشو میدی، اما نسبت اون 150 تومن بالایی ولو تلف در صدق نمی کنه، ولی هیلوله و حائل شدن در صدق می کنه. چون شما حائل شدی میگیم زمان هیلوله داری نسبت به اون زیادی قیمت، زمان داری، زمان الهیلوله، به دلیل هیلوله و حائل شدن ضامن شدی، باید بهش پولو بپردازی، نظیر بدل هیلوله که چند روز پیش تشریح میکردی. اگر انگشتر کسی دست شما بود انداختی تو چاه، این انگشتر که جایی نرفته، الان هم که اون ته چاه مالکش کیه؟ خود صاحب انگشتر، شما که مالکش نیستی که، پس در ملکیت او باقی است، از نظر ملکیت خسارتی بر او وارد نشده، توی شمارش املاکش چیزی کم نشده سر جاشی، ولی در این حال شما حائل شدی بین او و ملکش، باید این هیلوله رو جبران کنی، خسارتشو به عهده بگیری، این هیلوله را و بدل هیلوله میدادی. اینجا هم شما حائل شدی بین این مالک و بین اون 150 تومن زیاد. بنابراین هر چه در این مدت بقاء العین قیمت جنس بالا رفت و بعد پایین آمد، اون بالا رفته ها رو شما حائل شدی و شما ضامنی و باید بپردازی، این میشه معنای اعلى القیم. حالا که میخوای بپردازی باید بالاترین قیمت ها بدی که اون قیمت های پایین جزوش ادا شده باشه. پس از باب بدل هیلوله، زمان هیلوله، یه همچین مطلبی رو بگیم. حالا ببینیم این درست یا نادرست. و از عفو من ذالک، استشهاد به این روایت صحیحه ابی ولاد و در اعتبار اعلال قیم منهین القصب الى تلف کما حکی عن الشهید ثانی از لم یعلم لذالک وجه صحیح ولم اسفر به من وجه دلالتها علی هذا المطلب. کسی هم تقریب نکرد، نیافتیم کسی را که توجیه کرده باشه یه نوع بیانی، تا حالا ببینیم اون بیانش درست یا نادرست، ادعا شده و بیانی دربارش ذکر نشده. نه، صحبت علل قیام اومد تو کار. بالاخره این علل قیام هم باید اینجا درستش کنیم، امروز و فردا بحث علل قیام رو باید تموم کنیم و انشالله بریم سراغ بحث های دیگه و زودتر برسیم به قضیه شروط متعاقده اینو ولایت فقیه به یاری خدا. نعم استدلوا على هذا القول بان العين مضمونه في جميع تلك الازمنه التي منها زمان ارتفاع قیمته. بگیم این عین در زمان قاصب در تمام این مدت ما بین قصب و تلف و یکی از اون زمانها اون زمانی است که قیمتش به 500 تومان رسیده بود، پس اون زمان را هم ضامن است، تر تمام زمانها ضامنه، من جمله زمان 500 تومانیش، پس 500 تومانیش هم ضامنه. این به طور اختصار شیخ تحلیلش میکنه و فیه ان زمانها فی تلک الحال ان اريد به وجوب قیمت ذلك الزمان لو تلف فی. اگر میگید در تمام طول این مدت ضامن بوده، یعنی در هر آنی که تلف میشد میبایستی قیمت اون آن را بدهد، راسته، ولی در اون آن 500 تومانی که تلف نشد که. لو اريد از این زمان در تمام این زمانها در تمام این دقائق این است که واجب بود قیمت اون زمان اگر در اون زمان تلف می شو فمسلمون، حرف درستی است، از تدارکهو در اون زمان اگر تلف می شد لا یکونو مگر به اون قیمت زیادی، لکن المفروض انها متاسفانه لم تتلفی، تو اون زمان زیادی قیمت تلف نشد. و این اورید بهی، اگر مقصود اینه که نه ولو در اون زمان تلف نشد ولی این قیمت چسبید به ذمه شما، دیگه به ذمه چسبید اون قیمت ولو تلف نشد، استقرار و قیمت ذالک از زمان علیه فعلا ولو بعد تنزل کنه و بعدها تلف بشه صحبه مخالفون، اینو نمیتونید بگید و الا لازمش دیگه وقتی هم این رو تلف به تحویل بدی و تلف هم نشده باشه اون قیمت های زیادی رو هم همراهش بذاری روش رو بدی. فهو مخالفون لما تسالمو علی من عدم زمان ارتفاع القیمه معرد دل این، اگر این رو بدی که اون زیادی ها رو این رو که همه قبول دارن نباید بدی، در حالی که این حرف شما لازمش این میشد که روی این یه پولی هم بذاری و تحویل مالک بدی. و این اوریده بگی نه همین مطلب دومی رو میگیم اما با یه قید که این اشکال بهمون وارد نشه، میگیم در هر زمانی هر قیمتی پیدا کرد اون قیمت به ذمه میاد، اما به ذمه اومدنش مراعاست، مشروطه، مراعا به تلف العین، اگر این تلف شد، اما اگر تلف نشد و خود این رو تحویل دادی نه، این ذمه ها خود به خود میفته، ساقط میشه، از بین میره، که پس اگر خود این رو تحویل دادی فهوه، هیچی دیگه نمیخوای، اما اگر تلف شد اومدی پای قیمت باید این قیمت های گذشترم بدی، اینجور درستش کنی. و این اریده استقرار اون قیمت های زیاده در ذمه به مجرد ارتفاع اما مراعا به تلف، مشروط به تلف، فهوه نتیجه این مطلب. و این لم یخالف الاتفاق، این مخالف با اتفاق علما نیست، مخالف لما تسالمو علیه نیست، اما دلیل نداره، اصل براءت که میگه نه اون زیادی ها به ذمه نیامده باشه، شک داریم که اون زیادی ها به ذمه آمده یا نه، اصل براءت از اون زیادی هاست، دلیلی هم نداریم که اون زیادی ها رو اثبات کنه. فهوه الا انه مخالف لاصاله البراءه، در مقابل اصل براءت هم دلیل نداریم، من غیر دلیل شاغل، بدون اینکه دلیلی داشته باشیم که دلالت بر شغل ذمه او بکنه به اون قیمتای بالا، ادا ما حکاه فی الریاض نه علا ادا ما حکاه فی الریاض ان خاله العلامه قدس الله تعالی روحهما. مگر یه مطلب، یه بیان، بیانی که سید صاحب ریاض از داییش علامه بزرگوار قدس الله روحهما نقل فرموده. چی؟ من قاعدت نفی ضرر یکی لا ضرر. گفت این جنس یه روز 300 تومن 400 تومن 500 تومن میارزی، تحویلش ندادی، حالا که میای تحویل صاحبش بدی قیمتش شده 200 تومن. خب این ضرر زدی به این مالک، لا ضرر. میگه باید زیادی قیمت ها رو بدی. یک دلیل، دلیل لا ضرر، من قاعدت نفی ضرر الحاصل علی المالک، نفی ضرری که حاصل شده بر مالک. نفی ضرر میگه بده این پول اضافه را. و فیه نظر کما اعترف بهی بعض من تأخر. اینی که قاعده نفی ضرر را بتونیم در اینجا ازش استفاده کنیم، فیه اشکال. اشکالش چیه؟ یه بحث عمده است در باب قاعده لا ضرر، از اون قواعدی است که خیلی باید با دقت روش مطالعه کرد، خصوصیاتش رو و اون چرا که علما در پیرامونش گفتن. من جمله این مطلب که قاعده لا ضرر حکومت داره بر ادله اولیه، به این معنا، معنای حکومت اینه یه جایی حکمی شرعاً گذاشته شده باشه، این حکم در بعضی از مواردش، در بعضی از مصادیقش یه قسمت‌هایی برخورده به ضرر بکنه، لا ضرر میاد میگه اون حکم رو برداشتم، این حکم نیست حکم شرعی. فرض کنید شارع گفته یجب الوضو، یه جایی وضو ضرری باشه، مثلا لا ضرر بگه وجوب الوضو نیست. یا شارع گفته بی لازمون اوفو بالعقود، یه جایی اوفو بالعقود ضرری باشه، بی قبنی باشه، لا ضرر میاد میگه اوفو بالعقود پرید، حکم وجوب الوفا پرید، خیار فسخ، نتیجهش بشه خیار فسخ. حکم رو بر می‌داره، رفع الحکم می‌کنه، نفی الحکم می‌کنه. اما آیا لا ضرر می‌تونه خودش اثبات یک حکمی بکنه؟ جعل یک حکمی باشه بکنه؟ لا ضرر می‌تونه به تعبیر دیگر مشرع باشد، خودش تشریع کننده بشود؟ اینجاست که مشهور بین علما این است که نه، لا ضرر مشرع نمیتونه قرار بگیره، اثبات حکم نمیتونه بکنه، همه جا نظر داره. لا ضرر نگاهش رو احکام دیگری، حکم دیگری در جمعیان باشه، اون حکم برخورده به ضرر پیدا کنه، اون حکم رو قیچیش کنه، ببره یه تیکه از اون حکم، اما بیاد مشرع باشه و جعل حکم بکنه نیست. اگر کسی در این مورد به لا ضرر تمسک بکنه، اینجا لا ضرر میشه مشرع. چرا؟ برای اینکه اونی که دلیل داریم جنس مالک گرفتی که باید بهش بده، بسیار خوب، این که نمیدید که حرفی نمیزنه، قیمت حالاش هم که قاعده میگفت داشتیم، اینم که میگید بده، یه چیز دیگه ای میخواید به استناد لا ضرر بر خلاف اصالت البرایع عقلی و نقلی یه چیز دیگه حکمی جعل بکنید و اون وجوب و اداء قیمت بیشتر یا عهده و زمان قیمت بیشتر، این میشه مشرع و لا ضرر مشرع نمیتونه بوده باشه. این یک. نه، بیان دومی ممکنه بکنیم برای این اعلی القیم در مقابل اصالت البرائه. به چه جور؟ یمکن توجیه الاستدلال المتقدم من کون العین مضمونتن فی جمیع الازمنه به ان العین، همین استدلال رو بیان کنیم به این شکل، به ان العین اذا ارتفعت قیمتها فی زمان، رفت رسید به 500 تومن و صار مالیتها مقومتن به تلک القیمه، شد به 500 تومن قیمت بشد، فکما اگر در اون حالت تلف میشد همون 500 تومن میومد به ذمت، فکما انه ازال تلفت هین ازن، یعنی در اون حالت 500 تومنی واجب بود تدارکش به اون قیمت 500 تومنی، نشد، تلف نشد، مون جنس بعد در حالت 200 تومنی پرداختی، ولی کذالک ازا هیل بینها و بین المالک،
شما در اون حالت حائل شدی، مانع شدی بین جنس و بین مالک، حتی تلفت، تا وقتی که بعدها به تلف کشیده شد.
این کذا، همه حرفا تو این کذاست. همونطور که اگر تلف میشد تدارک داشت، هیلوله هم موجب تدارک بشود، موجب زمان بشود، موجب وجوب تدارک باشه. وقتی که این دادی، نه وقتی این دادی کرنه، همه اون موانع برداشته شد. در مورد این عرف تصور میکنه که این این داده شد با همه این بند و بیلاش.
بله،
ولی اینه، این رو که تحویل دادی میگه اینو گرفتم، همینو تحویل میده. صحبت جبران نیست. صحبت جبران هر جا بیاد تو کار باید این هیلوله ها رو هم جبران کنه. ازلا فرق ما عدم تمکن منها بین ان یتلف او تبقا، باقی باشه ولی حائل باشه. نه، برای اینکه شبهه شما نشه، لو ردت، اگر خود این رد بشه، تدارک تلک المالیه به نفس این، تمام اون مالیت ها به خود جنس تدارک شده، و اون ارتفاع قیمت سوقی هم که امرون اعتباری بود، صحبت 500 تومن و 300 تومن و 200 تومن اصلا نیست. وقتی که خود این رو میدی میگه بابا کتاب تو گرفتم، کتاب تو دادم، فرش تو گرفتم، فرش تو دادم، خانه تو گرفتم، خانه تو دادم، صحبت اصلا قیمت پاش نمیاد تو کار. اگر خیلی اگرا بود، بنده ای که الان اینجا نشستم، الانی که من اینجا نشستم، روزی 1 میلیون تومن ضرر دارم. اگر 2 میلیون تومن، 10 میلیون تومن سرمایه داشتم، خیلی کارا باش میکردم. میدونم نگذاشته، خود اینو که تحویل میده، اگر بود میفروختم، اگر بود میفروختم، شایدم نمیفروختم، شایدم به ضرر میفروختم، شایدم خودم از بین میبردم، هزار جور شاید دیگه توشه. ولی این عین رو که تحویل داد، همه اینا رو برطرف کرد. قیمت سودی یه امر اعتباری، لا یزمن به نفسه، خود به خود زمان نداره، لعدم کون اون امر اعتباری مالن، امور اعتباری که مالیت نداره، و انما هو مقومون لمالیت المال، این قیمت های سوقی وسیله تقویم و اندازگیری مالیت ماله، و بهی تمایز الاموال کسرتن و قلتن، و وسیله تمیز کمی و زیادی است، نه اینکه خودش مالیت داشته باشه. ولحاصل ان للعین فی کل زمان من ازمنت تفاوت قیمته مرتبتن من المالیه، این در هر زمانی از زمانهایی که قیمتش تفاوت پیدا کرده، یه مرتبه از مالیت داشته، که ازیلت ید المالک منها و انقطعت سلطنت المالک عنها، فان ردت العین، اگر خود این رو بعدن تحویل دادی، فلا مال سواها یزمن، مالیتی جز این در بین نبود که مورد زمان واقع بشه. همین خود مال بود مورد زمان، خودش که تحویل دادم، چیز دیگری که مورد زمان باشه غیر از این نداری. ولی اگر این تلف شد، میاد سراغ قیمت، سراغ قیمت که آمد، قیمت حالا، قیمت های از بین رفته، همه اونا پشت تو کار میاد. استقرت علیا تلک المراتب لدخول الادنا تحت الاعلا، نمیگیم جمیع مراتب، میگیم علیا اعلی القیم، برای اینکه قیمت کمتر در قیمت بیشتر تداخل میکنه. نظیر ما لو فرض للعین منافع متفاوته متضاده، اگر فرض کنیم عینی رو که غصب کرده چند جور میشد اجاره بده، اجاره های مختلف و متضاد با یک دیگر که همش جور نمیشد جمعش بکنی، ولی در اونجا اعلای اونها رو حساب میکنیم، ازش میگیریم، حیث انه یزمن الاعلا منها، اون بالاترین منافعی که میتونست داشته باشه ازش بگیریم. ولی اجل ذالک، این بیان، استدل العلامه فی التحریر للقول باعتبار یوم القصر بقوله، گفته لانه زمان و ازالت و ید المالک، ازاله را، ازالت و ید المالک را موجب زمان گرفته. ازالت و ید المالک در تمام این زمانها دوام داره، نسبت به همه این قیمتها ادامه داره، پس همه این قیمتها بشه موجب زمانش. اینو علامه ادعاش اعلی القیم نیست، ادعاش اعتبار یوم القصبه، ولی استدلالش به این جمله است، ازالت و ید المالک، جلوگیری از دست مالک، اینو موجب زمان قرار داده. این موجب زمان اگر بشه، تمام این مراحل قیمت ها ازالت و ید المالک درش صدق میکنه. و نقول فی توضیحهی، و باز ما هم تکرار میکنیم در توضیح کلام علامه، ان کل زمان من ازمنت القصب قد ازیلت فیه ید المالک من العین علا حسب مالیته، همه این زمانهای طولانی قصب دست مالک از اون عین زائل شده بر حسب مالیت اون زمان. لذا در یک روز میتونیم بگیم دست مالک از مقدار یک درهم کوتاه شد، در روز دیگر دست مالک از مقدار دو درهم کوتاه شد، در روز سوم دست مالک از مقدار سه درهم کوتاه شد. فإذا استمرت الإزالة إلى زمان التلف وجبت غرامته أكثرها، باید اکثر اون قیمت ها را بپردازد. فتعمل، که اگر این بیان درست باشه به این شکلی که شما گفتید، این تکراری که تو عبارت کردید که اگر عین رو رد کنه اونای دیگش دیگه لازم نیست بده، این ازاله رو فرض کردید نسبت به اون قیمت ها حاصل شد. شما چطور یک جای عبارتتون میگه وقتی خود این آمد لا مالیت سوا، هیچی تلف نشده، هیچی از بین نرفته، در این حال تو این عبارت اخیرتون تکرار میکنید کل یوم ازاله ید مالک شد از درهم، از درهمین، از ثلاثه درهم. اگر این حرف اخیر و تعبیر تحریر رو بهش بچسبید و درست باشه، باید اون جایی هم که رد العین میکند اضافه ی قیمت ها رو بپردازد و کسی این رو نگفته. و علاوه بر این، این مطلب که ازاله موجب زمان باشه یا هیلوله موجب زمان باشد به این شکل دلیلی برش نداریم. فرض کردید یه مرتبه تو عبارتتون آوردید و کزا ازاهیل بینها و بین المالک، این از کجاش در آوردید؟ از کجای ادله؟ خودتون میخواید طرح بکنید و مشرع باشید، شما به لازرر حق تشریع نمیدید، خودتون میخواید مشرع باشید، بسیار خوب، اما دلیل میخواد زمان. من اطلف مال الغیر فهو له زمان، بسیار خوب، علل ید ما اخذت حتی تؤدی، بسیار خوب، اون ادله مال تلفه. اما در اینجا که هیلوله باشه اونم به این شکل، دلیل برش ندارید که انشالله اون بدل هیلوله رو در جاهای دیگرش هم یک صفحه بعد باید مفصل روش بحث کنیم، از گوشه کنار در اون هیلوله ها دلیل پیدا کنیم بر زمانش، والا به همین اضاحال بینها و بینه او کار درست نمی شود. و استدل فی التحریر و غیرها علا هذا القول به اصالت الاشتغال، در تحریر آمده گفته کار به ادله نداریم، اصل ادعا میکند اعلی القیم را. اصل چیه؟ مال مردم رو دزدیدی ضامنش شد، حالا 100 تومن میدی، این وسط ها یه قیمت 110 تومن و 120 تومن و 130 تومن هم پیدا کرد، نمیدونیم با پرداخت 100 تومن ذمت بری شد یا نشد، مشغول ذمه که شدی، نمیدونیم با پرداخت 100 تومن، فرض شک، مشغول ذمه شدی و نمیدونیم ذمت بری شد یا نشد، اشتغال اقتضا میکند هی اونقدر بپرداز تا یقین پیدا کنی بری و ذمه شدی. یقینش به چیه؟ به علل قیم. پس اصل در حقیقت این مطلب بازگشت به اون حرف اول شیخه، اون قاعده اولی که آقای شیخ شما درست میکردی، میگفتی اصل در زمانات قیمت و یوم تلفه، نه، اصل در زمان اعلی القیمه من یوم القصب الى یوم التلف، به دلیل قاعده اشتغال. شیخ این مطلب رو اشکال میکنه، میگه قضیه زمان دو جنبه داره، یک جنبه جنبه حکم تکلیفی، یک جنبه جنبه حکم وضعی. حکم تکلیفی این است که وجوب رد العین، وجوب رد العین، خب اون که عین تمام شد، وجوب رد العین تمام شد، وجوبی دیگه در کار نیست، حکم تکلیفی نیست. حکم وضعیش یعنی مقدارش، اندازه زمانش، اینجا مورد براعته، چون تحلیل میشه به اقل و اکثر. تحلیل به اقل و اکثر که شد، نسبت به 100 تومن یقین دارم زمان، نسبت به 110 و 120 و 130 شک در زمان دارم، اصل عدم زمانشه، اصل براعته از این زمانه. اونی که یقین دارم اصل وجوب دفع تکلیفشه، اما نسبت به حکم زمانش اصل عدم زمان اضافه است. بله،
قضیه تکلیفش رو ممکن است کسی استصحاب بکنه، اما زمان و عهده را اصل براءت درش میشه جاری کرد. و استدل فی التحریر و غیرها علی هذا القول به اصالت الاشتغال لاشتغال ذمتش به حق مالک و لا یحصل براءت از این اشتغال مگر به پرداخت علی القیام. و قد یجاب به ان الاصل فی المقام البراءه حیث ان شک فی تکلیف به زائد، شک دارم که تکلیف اضافه دارم یا ندارم، اونی که تکلیف دارم اداء العین، اونی که تکلیف یقینا دارم اداء 100 تومن نسبت به 110 120 130، شک دارم در تکلیف و شک دارم در زمان، من چیکار میکنم؟ براءت جاری میکنم. نعم لا بأس به تمسک به استصحاب زمان المستفاد من حدیث لیاد، مگر اینکه کسی به اصطلاح حکم وضعی را از احکام مستقله حساب کنه. اینجا دو مبنا هست. مرحوم شیخ در کتاب رسائل اینو بحث کرده، نمیدونم بهش رسیدید یا نرسیدید، آیا احکام وضعی مستقله در جعل است یا مستقله در جعل نیست و تبع حکم تکلیفی است. اگر بگیم تبع حکم تکلیفی است، همه احکام اونی که شارع قرار میده، وجوب، حرمت، حلیت، استحباب، کراهت، همینه دیگه، ولایت، حکومت، قضاوت، نمیدونم زمان، امثال اینها، اینا همه احکامی است انتزاعی از این وجوب و حرمت ها. خب میگم یجب بر من اصل العین، این که از بین رفت پردا کنم، یجب بر من 100 تومن، اما شک دارم که 110 تومن یجب اولا یجب براءت جاری میکنه، میشه اقل و اکثر ارتباطی، نسبت به اون زیادی براءت جاری میکنه اگر اینجور بده. اما اگر کسی گفت نه، احکام وضعیه مستقل در جعله. مستقل در جعل که شد، یعنی قطع نظر از اون حکم وجوب و حرمت، هر کاریش کردی، خود این عهده مطلبی است. اون وقت لقال اینن یقین بگه ذمه مشغول بود به زمان، این زمان این مال رو داشت، به چقدر نمیدونم، زمانم امرون واحد، زمان زمان یک عین، زمان یک مقصود، این قابل تشقیق و ترکیب و تجزیه نیست. آیا با اداء 100 تومن اسقاط شد اون زمان من یا اسقاط نشد؟ استصحاب میگه باقی است و اسقاط نشده، حکم میکند به بقای زمان. این نعم روی مبنای اینکه احکام وضعیه مستقل به جعل باشه حکم به زمان میکند. نعم لا بأس به تمسک به استصحاب زمان المستفاد من حدیث الیاد.